تفسیر سوره فیل جلسه سوم و تفسیر سوره همزه جلسه اول توسط استاد مشتبه تهرانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بحث ما به اینجا رسید که این سوره شریف کتاب پیغمبر اکرم است. پیغمبر اکرم خداوند می‌فرماید آیا ندیدی چگونه انجام داد پروردگار تو فیلداران را فرستادن را؟ آیا قرار نداشت رنج آنها را در سر زرد کنی و فرستاد بر آنها پرندگان سرود انداختند به سوی آنها سرود پس قرار داد آنها را مثل درد یاد خودکشتگان. گفتیم در آیه شریفه در این آیه اشاره به این جهت هست که مادیتی که در خدمت معنویت باشد این مادیت از نظر برد و قدرت نیرو قابل قیاس نیست با مادیت منهای معنویت. لذا کلوخ دهون کوچکی را مقایسه می کند که به منقار پرنده بوده، حالا مقدارش هر چه بوده مسلما یک پرنده که بیاد اونم پرنده که در تاریخ گفتن پرنده ها که آمده بودن اصلا کوب احد به این دمسیزا که منقاراشون نبوده مسلما، یا فرض کن به مثال نخود بوده یا گنده تر بوده معلوم چیزی به پرنده نمامده و این کلوخ ها را انداختند و اون سواران رو نابود کردند. در مقایسه مادی که شاخ بکنید یک کلوخ به اون کوچکی در مبارزه با اون سواران که نسبتش اونها چند هزار برابر است، ولی چون این مادیت در خدمت معنویت بود یا برد و نیرو و قدرتش به مقداری بود که اونها را نابود کرد. بعد دارد فجعله هم کعصف مأکول، اینها را مثل برگ گیاه خورده شده هست، برگ گیاه هست مأکول خورده شده. در اینجا مفسرین بعضی گفتن برگ گیاه خورده شده یعنی برگ گیاهی را که حیوانی بخورد چگونه این حالتی پیدا می کند، فرض این مثلا فرض کنید چهر می برگ را بخورد حکس محکوم یعنی. بعضی گفتن نه، یعنی مثل گیاه خورده شده مثلا گیاهی را حیوان بخورد گرده هایی که بیسته می شود از اطراف دهانش. بعضی گفتن که این خورده شده کنایت از مذکور، یعنی گیاه را بخورند بعد هم دست شده این طرف خورده شده این مذکور هم بخورده شده این اطراف دهان. حالا اون چرا که در لغت هم هست مساعد است باهاش دو احتمال است. یک برگ گیاهی که دانه او خورده شده باشد، مثل برگ فرض کنید گندمی که دانه گندمی خورده شده، برگ درختی که میوهش خورده شده باشد. احتمال دوم این چه پوسته هسته و دانه چه مغزش خورده شده باشد. این هر دو مطابق است با این معنا. فجعلهم کعصف محفوظ، پس قرار داد اونها را مثل برگ گیاهی که دانه و میوهش خورده شده باشد و زین رفته باشد، یا پوسته حسنی که مغزش خورده شده باشد و پوستهی بیش نباشد. چرا این طور تشبیه می کند؟ جهتش این است بعد از آنی که عبابیل آمد و فاسدجیل اونها را باران کردند، جان اونها که مغز اونها هست، میوه انسان است، میوه هر جنبندهی از بین رفت، کنایه از این که اثر اونها از بین رفت. بی‌محتوا شدند اونها، کوچ شدند اونها. اشاره به این است مادیتی که منهای معنویت باشد در مبارزه با مادیتی که به اضافه معنویت باشد این چنین است. اون مادیت منهای معنویت کوش می شود، جانش گرفته می شود، اثرش گرفته می شود، بی محتوا می شود. ولی اون مادیتی که در خدمت معنویت باشد، اون محتوا دارد، کوش نیست، اثر دارد، اثر نیست، بلکه اثرش چند برابر می شود. فجعلهم کعصف محفوظ، اما سوره بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه جمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. ويل شما تعبير مكنين بالوار شاید از سور گذشتم گفتیم در صورت عرب این رو مصرف میکند که بخواهد طرفش را متوجه کند به یک خطری بزرگ و او را نکوهش کند. جواد ویلون لکل، وای بر هر قمزه و لمزه. قمزه لمزه، قمزه که در اینجا گفته می شود فعله خودش از سیاق مبالغه است، به معنای موجودی که زیاد عیب جویی می کند. لمزه هم همچنین، حالا بعد ما به معانیش می رسیم. بعد آیه بعد توصیف می کند الذی جمع مالا لعدده، اون انسان زیاد عیب جویی کننده ای که جمع کرده از مال را، از دهو به شمارش آورده است، می شمارد یا شمارده است که ما بینر همار بعد معنا میکنم. یحسب ان ماله اخلده، گمان میکند که ثروت و مال او جاودانه میکند او را. کلا، نه، اشتباه میکند، این چنین نیست. لیون بزن فی حتمه لام قسم است، قسم به این که او انداخته شود در حتمه، که حتمه رو گفتن جهنم، ما هم بعد با دینار همه رو دینی معنی کنیم. و ما ادراک من حتمه، نمیدانی که تو حتمه چیست. نار الله الموقده، آتش خدابندی که او افروخته شده است. التي تطلع على الافئده، اون آتشی که فراگیرنده است دلها را. افئده جمع فؤاد، دل. انها علیهم مؤصده، اون آتش بر ایشان در بسته است. فی عمد مبدده، عمد جمع اماد، در ستونهای مستطیل. این ترجمه سوره. این سوره را همه گفتند که در مکه به پیغمبر اکرم نازل شده است. مکیست این سوره. صحبت در این است که معنای این چیز از نظر تفسیری راجع به بمزخ معانی بسیاری کرده اند متفسرین. بعضی گفتند بمزه و لمزه هر دو یک معنا دارد. بمزه به معنای کسی که زیاد عیب‌جویی می کند، لمزه هم همون فرق. بعضی گفتن همزه کسیست که با اشاره جوری کند، لمزه کسیست که با زبان جوری کند. با اشاره، حالا با دست باشد، با چشم باشد، با سر باشد، جوری کند، یا با لمزه با زبان. فرقش رو بین چی گذاشتن؟ این که گفتار است او و او کردار است. به اصطلاح ما بعضی گفتن همزه عبارت از عیب‌جویی کردن و بدگویی کردن است در روبرو، لمزه این است که در پشت سر عیب‌جویی کنند. بعضی گفتند همزه این است که با آواز بلند عیب‌جویی کند، ولی لمزه این نیست، بلکه پنهانی و با اشاره. بعضی گفتند به این که سخنچینی تعبیر به غیبت کردند. خدمتتون عرض شود که این حرفایی که زدن مفصل دارم. ما میخوام این بحثی تا حدودی اساسی اونجا شروع بکنیم، به یه مقداری راجع به خود عیب‌جویی در اسلام، بعد هم بریم سراغ تفسیر این آیات. اون که مسلم است در اسلام عیب‌جویی نهی شده، شبهه‌ای نیست. اما راجع به غیبت، چون من بحث کردم غیبت را، یادم نیستش که بود مفصل، و اینجا هم آیات رو من مربوطی به غیبت نمی دانم. در بحث فقهی هم گاهی که بحث غیبت میکنن به این آیات هم استشهاد میکنن، ما اونجا قبول نداریم و من مربوط به غیبت نمی کنم. بحث غیبت هم کردم من، لذا من بحث عیب‌جویی رو مطرح میکنم. اینجا عیب‌جویی کردن، اگر بخواهیم همین لغتی را که خودمون مصرف میکنیم، عیب‌جویی، یعنی یه انسان در صدد باشد که عیب از دیگران بگیرد، میگن عیب‌جویی، جستجو کردن عیب دیگران. دیگه بحث، بحث دوم و اون چه عیب را چه دیدم در دیگران نرفتم دنبالشا، برخورد کردم به عیب، دنبال عیب گرفتن نبودم، برخورد به عیب کردم. اینم یه بحث که از در اسلام که من معتقدم اینها باز از این آیه به دور است، ولی تمام تقریبا مفسرین رو این دوتا بحث کردن. بحث آیه یه بحث دیگری که بعد عرض کنم، اما همین دو مسئله این که انسان عیب جویی کند، یعنی در صدد باشد که از دیگران عیب بگیره، عیباشونو بفهمه چی، این در اسلام نهی شده. در اسلام گفته شده است ای انسانی که در صددی عیب دیگران را جستجو کنی به دست بیاری، در عوض این میدونی چی کار کن؟ عیب خودت را رفع کن. یه فعالیتی سنید دیگه، یه نیرو مصرف کردنی سنید دیگه، تویی که میخواهی نیروی مصرف کنی که عیبی از دیگران به دست بیاوری، عوض این عمل خودسازی کن، خودت را بساز. و به تعبیر دیگر جستجو کن عیب خودت را. این فعالیت برای اینکه از دیگران عیب جویی کنی، این فعالیت رو برای خودت بکن. ببین عیب های تو چیست و در صدد اصلاح او بر بیا. ما جملات زیاد داریم. علی علیه السلام در نهج البلاغه راجع به این جهت جملات مختلفی داره. دقت کنید در کلمه 349 می‌فرماید من نظر فی غیب نفسهی اشتغل عن غیب غیره، کسی که نگاه کند در عیب خودش، دنبال عیب جویی خود باشد، از عیب دیگران منصرف میشه. دیگه دنبال عیب دیگران نمیره. چرا؟ چون این بشر در این عالم وضع روحیش اینجوری، چون در دامن طبیعت هست، قهرن دارای عیوبیست و این باید این عیوب را از خودش دفع کنه. بنابراین کسی که نگاه به عیب خود بکند، از عیب دیگران منصرف میشه. یا در جای دیگه میفرماید طوبی لمن، بله طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. به ذهنم بگیم خوشا به حال کسی که این سر و کارش با عیب خود باشد، عیب خودش او را مشغول کرده باشد از این که دنبال عیب دیگران برود. خوش به حالی همچه آدمی تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش با آدم جاده سر و کارش با عیب خودش باشن، و این سر و کار با عیب خود داشتن موجب شه که دیگه دنبال عیب دیگران نره. این بحث خودسازی در اسلام. یا باز در کلمه 353 در اونجاست دارد اکبر العیب، بزرگترین عیب ها این است ان تعیب ما فیج مثلو، دیگری را سرزنش کنی به عیبی نظیر او در خودت باشد.
باز در یه جای دیگه جمله دیگه دارد، در همین جمله 340 باید باشد، من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه. کسی که نگاه کند به عیوب دیگران و بعد بر اونها خورده بگیرد، همان عیب رو خودش داشته باشه و راضی باشد به اون عیب، این همان احمق است به این. اینها تمام مربوط به این است که انسان نباید در جستجوی عیب دیگران باشد، بلکه باید در جستجوی عیب خود باشد و خودش را بسازد. بحث خودسازی در اسلام دیگه بحث مقابل شد. بحث دوم و اون این است که اگر من عیبی در دوستم برادر مؤمنم دیدم، عیب جویی نکردم ولی عیب را دیدم، در اینجا چه کنم؟ در اینجا اسلام دستور دارد، میگوید برادر مؤمن نسبت به برادر مؤمن دیگرش اونجایی که از او عیبی ببیند وظیفه دارد. وظیفه دارد اما چگونه وظیفه ای؟ آیا وظیفهش این است که وقتی عیب در برادر مؤمنش دید بعد بره پشت سرش شروع کنه واسه صفحه گذاشتن؟ آره؟ آبروشو ببره؟ این مطلب؟ یا نگید به این که خب انتقاد چی میشه؟ انتقاد در اسلام؟ بگم کلک نزن، من بلدم نزن، اینوش دیگه نه انتخاب کوبیدنه. اسلام میگوید اگر دیدی برادر مؤمنت عیبی دارد، البته اینم بگم تو پرانتزی پرانتز رو باز کنم اینجا، عیبی دارد نظر تو، معیار عیب چی؟ بحث خیلی عالیستی. معیار چی اصلا؟ از کجا عیبه؟ این دقت میکنی چی میخوام بگم؟ یاد اشتباه نکنید، هرچی به نظرم اومد عیبه که عیب نیستش که. معیار چی داره در اسلام؟ معیار عیب همونیست که خود اسلام گفته، اگر دیدی در او حالتیست یا عملیست که انجام میدهد بر خلاف اون چرا که اسلام گفته. معیار اسلام به مکتب است، دقت کردی؟ معیار در عیوب مکتب. پراندازم بسته، بریم سراغ بحث. اگر در برادر مؤمن طبق همان معیار عیوب دیدی که عیبی هست، اینجا چه کنم من؟ ساکت بشینم؟ میگه نه، سکوت نهاد بکن. اما نه این که بری پشت سرش انتقاد کنی، از به اصطلاح اسمش بذاری انتقادی، انتقادی بری پشت سرش ازش چیکار کنی؟ آب رو ریزی کنی؟ این کار نکن. چی میگه اسلام؟ دقت کن، میگه المؤمن مرآت المؤمن. دقت کن، مؤمن آینه مؤمن است، باید کار آینه رو بکنی. اینجا آینه چی کار میکنه؟ اگر بخواهی ما از آینه کار بچشیم، آیا با یک حجاب هم میشه مثلا آینه رو ببریمش بذاریمش اون طرف شهر تهران، خودمونم اینجا چیزش کنم نمایی میشه؟ نه. و از اون محاسبات خاصی میخواد، بعد جلو خودت بگیریم قشنگ، تو باید آینه برادرت باشی، مومن بری پیشش بیشیم خیلی قشنگ رو بروشیم. مطلب رو هم ترک کنی بدون اینکه آب و تابش بدی، چون آینه‌ای و آب و تاب نمیده ها، او جور عکاسی است، عکاسی رو تو میکنه عکس، ولی آینه چی کار میکنه؟ هیچ دخل و تصرف نمیکنه. مواجهه کنی باهاش، روبرو بشی، مطلب رو بهش بگی، اون چی که واقعه بهش بگی، بدون کم و زیاد، نه روغنداغ نه پیازداغ، نه از اون طرف هم کمش بکنی، هیچ کدوم. انتقاد اسلامی صحیح انسانی همینه، المؤمن مرآت المؤمن. دقت کردین؟ کلا سرتون نره. معنای این که انسان باید تذکر بدهد به برادر مسلمانش، متوجه کند عیوبش را، خطاهایش را، چه چه چه، اینا معناش اینه، نه تو بوغ و کرنا بکن آبروشو ببری. بر فرض اینکه گفتم طبق معیار اسلامی صحیح، طبق همون معیار باشه، اینو بهش میگن غرض ورزی. زود ماسکشو عوض میکنی و این غلطه، یا واقعا نمیفهمد، یا اگر میفهمد نعوذ بالله دست خوشه، همون کلک های شیطانی قرار گرفته، یک قرضهای خاصی دارد، ملاک در صورتی که عیب را دیدی اسلام دستور داره، یک دستور انسانی به این طریق باید بشه بکی. خب این نسبت به خلاصه بحث عیبجویی. مفسری بحثشون رو همین پای دور بزنیم، راجع کنید به تفاصیل. اما این آیات چه میگوید؟ همزه به معنای کسره، کسره به معنای چی؟ شکست، کسر، شکست. همزه زیاد شکننده، زیاد شکننده. لومزه، بله اون کسی که ابجوگی می کند. اما دقت کنید، یه وقت هست که دنبال اینم ببینم عیبی داره بگیرم، اون هم حافظ که اول دارم. دو، عیبی درش دیده ام و می خوام بازگو کنم. دو پومیش کن، یک وقت این نیست، عیب ندارد، میخوام عیب روش بگذارم، یا اون عمل عیب نیست، میخوام عیب جلوه بدهم. دقت بکنیم اینا پیر این حرفش رو گفتیم گذاشته. در این سوره شریفه اول و دوم به نظر من سومیست که همین است. بعد من مکرر گفتم اگر ما بخواهیم سور قرآنی رو، آیات رو تفسیر کنیم، باید به شأن نزول آیات توجه کنیم. خیلی مدد میده به ما در فهم آیات. در شأن نزول این سوره شریفه در تاریخ می نویسند ولید ابن مغیره در مکه بعد از آنی که پیغمبر اکرم ملت رو دعوت می کرد به اسلام، این شروع کرد به ستم پاشی کردن بر علیه پیغمبر، بر علیه پیغمبر شروع کردیم کار کردن. دیگری رو هم دارن در تاریخ اسمش رو میبرن، البته غالبا همین رو نفت کردن، راجب ولید گفتن. ما راجب شخص بحث نداریم که اونم بوده اونم سمپاشی میکرده، میگن نه نسبت به او بوده، حالا این یا او. این آیات کجا اومده؟ در چه زمینه بوده این آیات اومده؟ از اونجا میتونیم ما بفهمیم که مربوط به چه معناست. این آیات در زمینه ای نازل شده است در پیغمبر اکرم که بر علیه او سمپاشی میکرده، ولید ابن مغیره بوده یا غیره بوده. از اونجا میتونیم ما بفهمیم که مربوط به چه معناست. این آیات در زمینه ای نازل شده است در پیغمبر اکرم که بر علیه او سمپاشی میکردن، ولید ابن مغیره بوده یا غیره بوده. ما از اینجا اینو به دست میاریم که مسئله مربوط به این نبوده که کسی بخواد بره عیبی ازش بگیره، سمپاشی میکرده، دنبال این نبوده عیبی از پیغمبر بگیره، همون چیزی که نگرفته که خب چه سمپاشی؟ چه نراحتی؟ بگرده وقتی که یه گلی به این عیبه توی اطرافش بچه و بچه تا خستش دقت کنید چی دارم میگم؟ اولی نبوده، جستجوی عیب در پیغمبر نمی کرده، چون این موجود درش عیب نبود که ما بترسیم یه اعلان خطر بخواد خدا بکنه، نه این نیست، نعوذ بالله. دومم نبود، عیبی نگرفته بود از پیغمبر و بخواهد در پشت سر او چه کند؟ سمپاشی کند رو اون عیبی که داشته، وقت مرات المومن نشه مثلا فرض کنید نره به خود پیغمبر عیبشو بگه، دقت میکنی چی دارم میگم؟ من رو همتی دارم میشکافم بیرم جلوها. اینم نبود. چی بود؟ سومی، این بر علیه پیغمبر پشت سر او دروغ بافی میکرد، عیب غالب میزد میداد بیرون، این کارو میکرد به عنوان این. چرا این کارو میکرد؟ چرا؟ دیگه چرا داریم؟ همیشه در یک چنین درگیری هایی که پیدا میشود باید منشأ داشته باشه. بیکار بودی رفته بود سراغ پیغمبر، هم چی کار بشه که پیغمبر پشت سرش نفر رو بزنه سمپاشی کنه؟ چرا؟ ها معلوم می شود که با او در یک مسئله اینها مقابله داشتن، در یک مسئله، و او سبب شده بود که این درگیری پیدا شده بود. چه بود؟ منشأش عبارت از این بود که پیغمبر اکرم هی محبوبیت پیدا میکرد جلو میرفت، شخصیت پیدا میکرد جلو میرفت، اسلام نفوذ پیدا میکرد، ولیدم از اون صفت بنده بود، شخصیت های مادی در اجتماع بود، اینجا سرگیری پیدا شده بود. او با دست خالی داره نفوذ میکنه، جلو میره، از نظر محبوبیت در اجتماع، ولی چه؟ روز به روز عقب میره، تحریسی. به تعبیر دیگر اون که سبب میشود انسان با غیر خودش در چنین زمینه‌هایی درگیری پیدا می کند، فقط مسئله چیه؟ این است که طرف مقابل را رقیب خود می بینند، رقابت. اون وقت در رقابت های وقت مادی دو تاجر هستن، بحث پوله، رقابت میکنن، نعوذ بالله، این میشه دوستان میگه دوسته قشب کنه در باب چه اینا. یه وقت که نیست، بحث تجارت مادی نیست، بلکه شخصیت های اجتماعی که بر مبنای محبت اینه جلب توجه ملت. در اینجا پیغمبر اکرم رقیب ولید ابن مغیره از نظر ثروتش که نبود، که از مال نبود، رقیب او از این نظر به شمار می آمد از نظر برد شخصیت اجتماعیش بر مبنای محبت در قلوب ملت جا کرده، فریدش پیش می آمد. ولید هم نمیتونستی بگید یکی از مسائلی که تر میشه حتی در فلسفه می هست و این است که آیا رمز محبت کشف شده یا نه. این بیچاره ها که توی عویت ها می افتن ملحمینه تا به ها یک نفر بشر مادی نتوانسته بگه من کشف کردم رمز محبت را، به تعبیر خودمون فرموله کرده باشه محبت رو، یعنی بگه اگر این کارو بکنی محبت پیدا میشه، اگر این کارو بکنی محبتت بمیره. دقت کنید، محبتی که من دارم میگم مسئله محبت‌های ریشه داره و بدون این که عوامل مادی در کار باشه. نه، دقت کنید، محبت های کاذب به تعبیر ما زود گذر و عمد دار، خب اینا هست، اینا بر مبنای شهوت، هر نوع شهوتی باشه، شهوت مقام، شهوت نمیدونم مال، اینا هست، اما اینا ریشه دار نیست. ما تعبیر به محبت میکنیم، اینا چرا؟ اینا خیلی عادی است، معلوم میشه. محبتی که هیچ در رابطه با مادیت نباشه، هیچ، حتی بهتون میگم محبت مادر به فرزند، پدر به فرزند، باز در رابطه با مادیته، این بحث مفصلی است، منشأ اونها. لذا همون هم چیه؟ قابل تقطیعه در امتداد زمان، قابل تقطیعه. محبتی که در رابطه با مادیت نباشه ریشه دار و عمیق، یعنی هیچگاه این محبت و این رشته قطع نشه. تا به حال بشر نتوانسته، هیچ فیلسوفی هم ادعا نکرده، این از اسرار میگه نتونسته کشف کنه رمز این محبت رو، بسه فرمولش کنه، بگه آقا چیکار کنی هم چیزی پیدا بشه. فرض کنی یه سیاست مدار در دنیا بتونه یه کاری بکنه یه همچی محبتی رو ایجاد کنه در دل کی؟ ملتش مثلا. نتونسته. ولی در مکتب‌های الهی چرا؟ خدا فرمولش کرده و تعبیر بده، اونا قبول ندارن دا، دقت میکنید، بشر مادی نپذیرفته این رو، ولی اونی که فرمولش داده و فرمولش کرده میبینیم به اینکه بر طبقش اثر هست. چرا؟ برای این که در مکتب‌های الهی این مطلب هست، اون موجودی که قلوب و دلها را زیر و رو می کند، متوجه به یک قطبی می کند و از قطب دیگر اونها را منصرف می کند، در مکتب های الهی می گوید عزاق هست یا مقلب القلوب و الابصار، توی که بالا پایینش می کنی. کلید رمزش هم قرآن میگه، میگه آی بشر اگر بخواهی کرسی محبت تو در دلها و قلوب استوار بکنم، من استوار کنم. به قد کن، تو هم نمیتونی، تو دو تا کار بکن، من تو رو در دلها جایگزین می کنم به طوری که هیچ کس نتواند با هیچ ابزاری این رشته محبت تو را از قلوب قطع کند. میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن بودتا. اون کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، خداوند در قلوب برای اونها مهر و محبت قرار میدهد. باز تو نمیتونی ها، چون من مقلب القلوب و الابصار، این دیگه اختصاص دست من. اما راه این که من محبت را در دلها ایجاد کنم این است که این دو تا کار را انجام بدی. تنها بگی من ایمان دارم کافی نیست، و عمل الصالحات ایمان اسلام هم توش نیست، یعنی اون اعتقاد راسخ و پا بر جا به مبدع و معاد باید در دل تو باشد، عمل صالح انجام بدهی. اون وقت صرف این که من مسلمونم بسیار خوب اعتقاد دارم، بعد عمل چی؟ نه. کفر عملی دارد. فرض کنیم به این که بله از نظر اعتقادی مسلمان، فایده نداره، نمیشه. اونچه که سبب میشود محبت در دلها ایجاد بشود و خدا ایجاد بکنه عبارت از این دوتا کاره. پیغمبر اکرم در بالاترین مرحله ایمانی و عملی قرار داشت، لذا پیوند محبت او در دلها محکم بود. هرچه ولید اینا می آمدن خراب کنن بدتر می شد، از در اونها بدتر می شد، از در ما بهتر می شد. هرچی می آمدن به امارها، بلالها، یاسرها می گفتن فایده نداشت. چه بود؟ برای این بود دلهای اینها رو خدا متوجه کرد، سرابهای وجود اینها بستگی به پیغمبر داشت، چون در رابطه با مادیت نبودیم محبت بیشتری رابطه نبود، بلکه در رابطه با ما دیگر میخواستن بکشن سمت خودشون. اینها رو نمیشون. هرچی به بلال میگفتن دست بردار، نمیشون. هرچی میخواییم بهت میدیم، نه میزادن. تهدید به مرد، نمیشون. بلال چی میگفت؟ گفت هر سر موی مرا با تو هزاران کار، ما کجاییم ملالتگر بیکار کجا؟ تمام وجود من به محمد بسته است، سراسر هستی من، تمام وجود مرا محبت او پر کرده. من دست برم دارم مسیر رو عوضی آمدی تو. تو رمز محبت به معنای واقعی رو به دست نیاوردی. فخر رازی می نویسد در تفسیر، به ذهنم این است که سوره کهف است، در اونجا همون آیات اول سوره کهف این قضیه رو اون نقل میکنه فخر رازی. میگوید یه روزی بود که یکی از دوستان علی علیه السلام اون تو که به اشتباه و خطا شده بود که باید برش حد وارد بشه، خبر به علی دادن، اثبات شد، تمام شد. علی علیه السلام خودش پنجه راست این دوستش را قطع کرد. فخر رازی می نویسد که پنجه راستش که قطع شده بود به دست چپش گرفته بود، راست داد تو کوچه می رفت خونم می ریخ از دستش. ابن القضاء خارجی بر می خوره بهش، یکی از خوارجه از اون زندیق های درجه یک، ببینه خیلی موقعیت خوبی است الان به نفع حزب کار بکنه، علی رو بکنیمش اینجا. روش میکنه به اون، میگوید به این که چی دستتو بریزه؟ تایلو بهش میگه جدت ایمینی سید و سیجی و قاعد و غر محجلی اول الناس بالمؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امام الهدا. چی میگه میکنه؟ گفت دستی تو بریده و اینقدر ازش سنا میکنی، اینجور مدهش میکنی؟ میگه ای ابن کفا، چگونه من علی را سناگو نباشم و حال اینکه دوستیش با گوشت و خون من آمیخته است. به خدا سوگند دست مرا نبری قطع نکرد مگر برای فرمان خدا بایش. برید دنبال این حرفا. برید دنبال یک چنین ارتباطی با ملت‌ها. برید سراغه. محال است بتوانند یک چنین قلب و محبتی را قطع کنند. چرا؟ چون با رمزی الهی است در دلها. هیچ دستی نمیتواند این خارج کند. جزء فرشت بشر است. اشاره به این جهت است ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یعنی من فرشت بشر را این چنین قرار دادم. اگر کسی ایمان داشته باشد عمل صالح انجام بدهد، اثرش این است که قلوب را تسخیر می کند، طوری تسخیر می کند که محال است بتواند هیچ دست مادی گرایی این محبت را قطع کند. محال است. اگر می شد صدر اسلام می شد، نتوانست. این محبت ها یک نوع محبت هایی که انهو با شیر در بدن انسان وارد میشه، سراسر وجود انسان رو میگیره. باید این محبت رو انسان کسب بکنند. ویلون لکل همزت لمزه، وای بر اون کسانی که میخواهند بشکنند شخصیت های الهی را با جوری بر جامعه. وای به حال اینها، وای به حال اینها. بس اینه. وای به حال اینها. خوردشون میکنیم قطعه بعد که از خوردیم معلوم کنم. میهشون میکنیم ما اینا رو. خدا میگه الذی جمع مالا و عدده، اینها تکیهشون به چیه؟ به ثروت ها و شخصیت های مادی دنیایی. اونا رو به حساب میارن. همزا چی هم نیه که بخوام بشکنن شخصیت های الهی رو که جور میکنن؟ عید نیستا، به صورت عید جلوه میدن. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اینا کسانی هستن که این مقدار مال جمع کردن، یه خود شخصیت پیدا کردن. اینا چیه؟ یابی برشون داشته و عدده نه که شمارش میکنن، نه به حساب میارن این چیزاشون رو. ما خدا به حسابشون که نمیاریم اینا رو. یحسب ان ماله اخلدا، اینا خیال میکنن که ثروتشون و تکیهگاه مادی اینها جاودانه میکند اینها را. اشتباه میکنی، نیست اینطور. اگر پشتواره تو مادیت باشد، نابودی، در حینی که زندگی مرده هستی. اینا نیست. بنابراین به ذهن من این است که با توجه به شأن نزول این سوره آیات روشن میشه. اون وقت مسئله تنها مربوط به پیغمبر نیست. در سوره قبل داشت چیز تفسیر کردیم. الم تر کیف فعل ربک، خطاب به پیغمبره. آیا ندیدی توی پیغمبر چگونه انجام داد پروردگار تو؟ خطاب بود شد. در اینجا بحث پیغمبر تنها رو مطرح نمی‌کنه که خیال کنی که مختص پیغمبره. یعنی کسی اگر بخواهد با شخصیت الهی پیغمبر مبارزه کند و عیب‌جویی به این معنا که بخواهد سمپاشی کند بر علیه او در جامعه، خدا این رو خوردش میکنه. نه، بحث پیغمبر نمیکنه، یک بحث کلی میکنه قرآن. ویلون لکل همزت لمزه، بحث دیگه پیغمبر نیست. یک قانون کلی همه اینا رو خوردشون میکنیم. تاریخ هم نشون میده اینجا. بله، یه وقتی پسر رضا خان خدمت تو عرض شد که خودم یادم این چی دارم اینجا سنده بهتر از این سند گیر نمیگیره. خدمت تو عرض شد که در 15 خرداد بود اون حوادث که شد، فهمیده بود این که خب چیه قضیه. گفته بود به این که بله من فلانی را، یعنی محبوب همه، به این تعبیر قرآن بگیم بهتره، محبوب هم یعنی اون که پیوند دارد با قلوب مسلمی، گفته بوده به این که دل لجن میکشم، تعبیرش این بود. اما دیدی چه جور خدا به لجنش کشید؟ ویلون به کل همزت همزت صحبت این حرفا نیست، نیزم داره کار دقیقه، تو نمیدونی اون نظام رو، بعد توش میدونی چه شد. به حساب ظاهری چوتکت درست بود، اما میدونی چیه؟ اون نسبت به محبتهای مادیست، در رابطه با مادیت راست میگی، چوتکت درست بود، اما میدونی چیه؟ بازه نداشت، خرابتر شد کار، رشد پروش کن. چیه؟ برای اینکه اون نظام دیگر غافل بود ازش. این محبت غیر محبت هاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فَوَمَنْ أَصْرَنَ مَلَلَ مَلِي مَوْلَاي وَبِنَ إِلَى الرَّشَدِ وَصَلَتُ مِنِّي عَلَى مَوْلَاي مَدِّهِ الْأَمِينُ عَلَى وَسَمَدَ مِنْهُ لَمَوْلَاي فَوَصَفَتُ الصَّمَدِ كُلَّمَا تُزِدْ مدحه الحيد والعنى يلي فيه يا خبير وسجير لدي مولاي وطلبتي القصود أعوني دعوني أولاي حبيبي ولا دعوني بعزل حرام، دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تعزلوني بعزل حرام. تعلم بكايا ونحيا حمام، وخذ عن شجوني دروس الغرام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تعزلوني بعزل حرام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تعزلوني بعزل حرام. فؤاد من أخوة المدينة هام، فؤادي من أخوى المدينة شغام، وقلبي تولع بخير الأنام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تزلوني بعزل حرام. فؤادي 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 من أخوى المدينة شغام، وقلبي تولع بخير الأنام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تدلوني بعزل حرام. لابوني لابوني في حب الضمون، لابوني لابوني في حب ترموني، يا قرة عيوني عليك السلام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تدلوني بعزل حرام. لاموني لاموني في حب ترموني، لاموني لاموني في حب ترموني، يا قرة عيوني عليك السلام
دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تعذلوني بعدي حرام
خذوني خذوني ولا تتركوني خذوني 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 ولا تتركوني لقرة عيوني أنا مني السلام
دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني بعدني حرام
خذوني خذوني ولا تتركوني خذوني خذوني ولا تتركوني لقرة عيوني أنا آهي بالسلام
دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني بعدني حرام
سلامي سلامي لأبرار مقامي سلامي 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 لأبهى مقامي يا مثل الختام عليك السلام
دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني بعدني حرام
سلامي سلامي لأبهى